با وجود تمام مشکلاتش و مهمتر از همه به او چیزی که میخواهند برسند و مهمتر از همه امنیت در کشور ما در گوشه گوشش و در جای جایش برقرار شود. به همین زودی زود در تمام نقاط کشور ما امنیت برقرار شود.
من طرف ساعت نگاه کردم دیدم که
ماگان چقدر زود دیر میشه.
بله 10:53 و 20 ثانیه چقدر زود برنامه امروز گذشت.
بله با همین سرعت زمان میگذره.
زمان از پیش ما گم میشه.
بگیرمشم تو. بگیرم با دو تا دست.
خب انشالله فردا باز هم با امید خدا در خدمتتان خواهیم بود. ممنون از مهربانیتان، از همراهیتان، از اینکه در کنار برنامه هستید.
عزیزین برای ما خوش شد در کنار شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین معدن اورانیوم در ایران. فعالیت اتمی صلح‌آمیز در ایران از سال 1336 شروع شد. آمریکایی‌ها به ایران اورانیوم غنی شده می‌دادند. روابط ایران و آمریکا باعث می‌شد تا اورانیوم همواره از خارج از کشور وارد شود. آن هم نه به شکل خام، بلکه غنی‌سازی شده و آماده. بنابراین تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم هم در کشور وجود نداشت. بعد از انقلاب مسئولین به فکر خودشفایی در آینده هسته‌ای کشور افتادند. جستجوی معادن اورانیوم در کشور سرانجام به نتایج گسترده‌ای رسید. سال 1368 اعلام شد که در منطقه ساغند یزد ذخیره‌ای به حجم بیش از 3000 تن اورانیوم وجود دارد. سال 1373 عملیات طراحی و اکتشاف معدن ساغند یزد کلید خورد و سرانجام در سال 1388 به بهره برداری رسید. این اولین معدن سنگ اورانیوم بهره برداری شده ایران بود و از آن زمان به بعد ایران دیگر برای تامین اورانیوم خود نیازی به واردات از کشورهای دیگر ندارد.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوز دامن من، ز بس درد گله دریای غم تو دلی داری، دریای غم تو دلی داری، دریای غم
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز همراه ما باشید. مشاور و عضو شورای عالی مصالحه افغانستان با اشاره به طرح جدید صلح اظهار داشت که آمریکا برای مخفی کردن ناکامی‌هایش تلاش می‌کند، اما در این طرح نباید اشرف غنی حضور داشته باشد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سید اسحاق گیلانی عضو شورای عالی مصالحه افغانستان با اشاره به طرح جدید صلح آمریکا گفت که با شتاب نباید تصمیمی گرفت تا بار دیگر این کشور به میدان جنگ بزرگتری تبدیل نشود و افزود در طرح جدید صلح که توسط آمریکا پیشنهاد شده است نباید اشرف غنی و افرادی حضور داشته باشند که در 20 سال گذشته افغانستان را درگیر مشکلات کردند. گیلانی اظهار داشت که در طرح جدید صلح دولت آمریکا می‌خواهد با دخالت دادن سازمان ملل ناکامی‌های خود را مخفی کند و از باتلاق افغانستان نجات یابد. رئیس حزب همبستگی ملی افغانستان خاطر نشان کرد که سازمان ملل در 20 سال گذشته در افغانستان حضور داشت، اما کاری از پیش نبرد و تنها به شمارش تعداد کشته و زخمی های این کشور بسنده کرد. وی به اسپوتنیک درباره نامه وزیر امور خارجه آمریکا به اشرف غنی گفت که این نامه نوعی پیام هشدار آمیز به رئیس جمهور افغانستان بود که راهی جز پذیرش آن برایش باقی نمی‌گذارد. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در سفر اخیرش به کابل طرح واشنگتن برای ایجاد دولت انتقالی را به اطلاع سران افغانستان و سیاسیون این کشور رساند. این طرح مورد مخالفت شدید اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار گرفته که تاکید دارد تنها از طریق انتخابات قدرت را واگذار می‌کند و بر حفظ قانون اساسی این کشور پافشاری می‌نماید. وزیر امور خارجه افغانستان با اشاره به روند صلح این کشور اعلام کرد که کسی حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیست و حفظ نظام جمهوری اسلامی به نفع همه کشور هاست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان دیروز در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که اجماع منطقوی برای حمایت از روند صلح همچنان پابرجاست و هیچ کشوری حاضر به بازگشت حکومت طالبان نیست. و افزود کشورهای منطقه و جهان مخالف امارات طالبان هستند و از نظام جمهوری حمایت می کنند، زیرا به نفع همه کشورهای دنیا است. اطمر اظهار داشت در منطقه و جهان یک اجماع قوی وجود دارد، حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان یک ارزش است و به نفع همه است. درباره نامه اخیر وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و صحبت‌های آقای اطمر گفتگوی داشتم با محمد یاسین حبیب رئیس حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان. لطفاً بشنوید.
طرحی را که به طور پیشنهادی از طرف وزارت خارجه امریکا توسط نماینده خاصش آقای زلمی خلیلزاد بر وسای جمهوری افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی ارائه شد، در طرح یک سلسله مشکلات‌های وجود دارد. امیدواریم که این مشکلات رفع شود. از جانب دیگر بسیار با کمال تأسف باید بگویم که نه زمامداران جمهوری اسلامی افغانستان به استقرار صلح و ثبات در افغانستان خصوصا صلح معتقد هستند، دلچسپی دارند، نه تحریک اسلامی طالبای افغانی. اونا میخوان که از طریق اسلحه و سرنیزه به سرنوشت و به قدرات ملت مسلمان و مظلوم و اما مجاهد افغانستان حاکم شدن. از جانب دیگه هم زعمای فعلی جمهوری اسلامی افغانستان میخوان کنمو میادی را که اینا که 5 سال است در ریاست جمهوری امیر تکمیل بکنن. روی امی اساس پاک بسیار متاسف هستم که امروزه در کشور ما به خصوص کابل و اکثر از ولایات بزرگ افغانستان خون فرزندان مسلمان و مؤمن و بیگناه افغانستان ریخته میشه طی عملات انتحاری و چسبکی و تهاجمی و صدها انسان شهید و زخمی میشه و صدها فامیلای مظلوم در ماتم و در گلیم غم عزیزای از رفتهشان به زانو می نشینند. اما هم زعمای افغانستان و هم اعضای رهبرای تحریک اسلامی طالبا در قصه ملت مظلوم افغانستان نیستند. ورنه ما هم اصلا ضرورت نداریم که خارجی ها برای ما طرح بده و برای ما پلان بده و برای ما یعنی یک نوع حکومت ما را تعیین بکنن، سرنوشت ما را تعیین بکنن. اصلا خب مطابق قانون اساسی که من یک وثیقه ملی ما هست، ما میتونیم خود ملت مسلمان و مظلوم افغانستان باید سرنوشت خود را تعیین بکنن. اما با کمان تاسف و تعلم باید بگویم که اگر در انتخابات هایی که ریاست جمهوری و همچنان پارلمانی افغانستان صورت گرفت، آرای بر حق ملت مسلمان و مظلوم افغانستان به کار برده نشد. فقط ترفندها بود و تقلبها بود و مندیسی شدنها بود که افراد چی در پارلمان و اکثر افراد چی در پارلمان و همچنان در طرف ریاست جمهوری به این اساس اونا آمدن و قبضه کردن. روی همی اساس هست که امروز مشکلاتی که امروز ما در میهن خود داریم، در کشور خود داریم، لحاظا کار به جای میرسانه که خارجی ها بیاین برای ما طرح درست بکنن، نوع نظام جور بکنن و سرنوشت ما را تعیین بکنن. من خیلی متاسف هستم که باز امید تکرار میکنم، متاسفانه نسبت خودتری های هم دولت مردای ما هم مخالفین مسلح ما هم امروز بیرونی ها جرات میکنن میاین برای ما سرنوشت تعیین.
در نهایت پیشبینی شما از پذیرش یا عدم پذیرش مطالب این نامه از سوی ارگنشینان و شخص آقای رئیس جمهور چی هست؟
عدم آقای رئیس جمهور است. فقط من خود پیشتر هم خدمت شما عرض کردم چی خود رئیس جمهور چی باونی میشن میخواین همون 5 سال میاد حکومت خود اینا تعیین بکنن. اگر اینا میگن که ما انتخابات زودنگام ببینین یک حضور من خدمت شما عرض بکنم با توجه به انتخابات های گذشته، خصوصا انتخابات های ریاست جمهوری که به چه پیمانه تقلب شد و چه پیمانه بی‌عدالتی ها صورت گرفت، چل کاری ها و مند شدن ها صورت گرفت، با آرای بر حق ملت مسلمان و مومن به خدای افغانستان بازی صورت گرفت، ارزش قائل نشدن و میلیون ها میلیون دلار کمک جامعه جهانی و میلیارد پول دارایی مردم افغانستان که در بیت المال بود در رای کمپاین های خطی را گرفتن، او را گفتن تصرف کردن و مصرف کردن. حالا هم ملت ما شما سعی کنین از 35 میلیون جمعیت افغانستان ببینین تقریبا 1.5 میلیون اینا در انتخابات در حوزه های انتخاباتی حاضر میشن. شما سعی کنین مثل ملت سرافراز ایران باره که وقتی که در ایران انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیره، انتخابات پارلمانی صورت میگیره، میلیون ها میلیون مردم مسلمانی سرزمین زن و مرد و همه به اصطلاح از شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز ایران بیرن در پشت سایت های انتخاباتی رای خود به وکلای پارلمان خود میتن و رای خود به رئیس جمهور خود میتن، ولی در افغانستان از بسی که جفا دیدن، از بسی که بی‌عدالتی از این زحما دیدن، از 35 میلیون جمعیت افغانستان 1.5 میلیون میرن رای میتن. روی اساس دیگه ملت ما به این انتخابات باور ندارن. اصلا به نام از ما جمهوری اسلامی هست، به نام دموکراسی هست، ولی در حقیقت اینا جمهوری اسلامی را اینا کمال کردن، دموکراسی را اینا آخرین میخ در تابوت دموکراسی اینا کوبیدن. دیگر آن مایزه دیده به شمای سینان میتونم برای سمسیلی اگر سیاسی که دیگر ملت ما به انتخابات ها باور ندارن. انتخابات ها را فقط جد یک وسیله ترفند، یک وسیله روی کش، یک وسیله بهانه برای خود قرار میدن، ولی اونمو کار دل خدا میکنن. کمیسیون های هم که اگر تعیین میشن، افرادی هم که در کمیسیون ها تعیین میشن به صورت رئیس اعضا همه ایشان فروخته میشن، همه ایشان در برابر گرفتن میلیون ها دلار فقط آرای مردم افغانستان پامال میکنن و آرای مردم افغانستان اینا اعتبار را میگذارن، فقط دارا فقط اونمو کار را میکنن که از طرفشان زماندار برشان دستور میدن. دیگر روی اساس وقتی کالی که میگن زمای ما خصوصا آقای رئیس جمهور معاونینشان که انتخابات زودنگام علت ما به انتخابات زودنگام نه باور دارن نه میرن نه قبول میکنن، الهی که باز هم من تکرار میکنم که از مجبوری از بدبختی ما از نابسامانی ما از چیروزی ما خارجی ها بیرونی ها استفاده میکنن در ما تعیین تکلیف میکنن. در
ادامه خبرها، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از بزرگان جنبش تحفظ پشتون و حزب عوامی ملی پاکستان گفت که اسلام آباد باید به جنگ اعلام نشده علیه افغانستان پایان دهد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرفانی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از بزرگان جنبش تحفظ پشتون و حزب عوامی ملی از خیبر پختونخوا گفت که پاکستان باید این جنگ اعلام نشده را پایان داده و افغانستان آزاد، مستقل و دموکراتیک را بپذیرد. اشرف خانی همچنین تاکید کرد که دولت افغانستان متحد است که بحران کنونی کشور را به طور اساسی به پایان برساند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز با منفی خواندن نقش پاکستان در افغانستان اظهار داشت که پاکستان طرف مستقیم در بحران افغانستان است. تعریف نقش آنها در جنگ و صلح باید بخشی از گفتمان باشد. و افزود سکوت، خوب جلوه دادن، مماشات و یا نادیده گرفتن پاکستان کمکی به روند صلح افغانستان نمی کند. سه نیروی اردوی افغانستان در حمله اعضای گروه طالبان کشته شدند. بشیر احمد صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان در شمال شرق افغانستان گفت این سه نظامی اردوی این کشور در کمین اعضای گروه طالبان در بین ولسوالی های ارغنج خواه و بهارک بدخشان کشته شدند. این حمله که به درگیری با نیروهای اردوی افغانستان منجر شد، یک عضو طالبان کشته و یک نفر هم زخم برداشت. در همین حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب در شمال افغانستان گفت نیروهای امنیتی این کشور یک عملیات تروریستی را در شهر میمنه مرکز این ولایت خونسا کردند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد اروپایی‌ها باید در عمل ثابت کنند می توانند با تعهدات برجامی خود عمل کنند. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت اروپا و آمریکا به خوبی می‌دانند در بازی بی‌حاصلی که سال‌هاست به راه انداخته‌اند دیگر برگ برنده‌ای ندارند. مقتدایی افزود تحریمی نمانده که علیه ایران اسلامی اعمال نشده باشد و فشار اقتصادی وجود ندارد که به ایران وارد نکرده باشند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اینکه ایران برعکس غربی ها برگهای برنده متعددی دارد تاکید کرد اروپا به خوبی می دانند ایران و همسایگانش تامین کننده انرژی قاره سبز هستند و اروپایی ها تجارتشان با منطقه خلیج فارس نیازمند امنیتی است که ایران پدید آورنده آن است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری شامگاه دوشنبه گفت که کشورش منتظر پیشنهادی سازنده از طرف ایران است. با گزارش خبرگزاری فارس، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه دوشنبه با اشاره به اینکه کشورش پیشنهاد حضور در نشستی با حضور طرفهای برجام را داده است، گفت که واشنگتن منتظر پیشنهادی سازنده از طرف ایران است. پرایس در پاسخ به سوال خبرنگاری که واکنش دولت جو بایدن به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در آغاز غنی‌سازی اورانیوم با سومین آبشار سانتریفیوژهای IR2M در سایت نتنز را جویا شده بود، گفت که ماهیت این چالش موجب می شود هر روز بر نگرانی‌های آمریکا افزوده شود. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا خواستار پایان یافتن سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، میخائیل اولیانوف دوشنبه شب در توییتر تصریح کرد
آمریکا باید با سیاست موسوم به فشار حد اکثری علیه ایران پایان دهد تا شرایط برای بازگشت برجام به مسیر عادی خود فراهم شود. اولیانوف در این پیام توییتری نوشت که اکنون زمان آن رسیده است که سیاست احمقانه فشار حد اکثری علیه ایران پایان یابد تا توافق هسته‌ای به کارکرد نرمال خود بازگردد. و وزیر امور خارجه سابق آمریکا بدون اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در قبال برجام و خروج یک جانبه و غیر قانونی از این توافق هسته‌ای مدعی شد که رئیس جمهوری آمریکا باید به فشار حد اکثری علیه ایران ادامه دهد. با گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا در ادامه موضع‌گیری‌های ضد ایرانی مقام‌های این کشور با جو بایدن رئیس جمهور این کشور در خصوص بازگشت به برجام هشدار داد. خب عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و ابتداعا روزنامه قدس را ورق میزنیم با عنوان خونسا شدن حمله تروریستی به زائران امام موسی کاظم علیه السلام. منابع امنیتی عراقی از ناکام ماندن حمله تروریستی به زوار امام موسی کاظم علیه السلام در بغداد پایتخت این کشور خبر دادند. اداره اطلاعات وابسته به وزارت داخلی عراق از خونسازی حمله به زائران امام موسی کاظم علیه السلام در بغداد خبر داد. بر اساس این گزارش، اداره اطلاعات وزارت داخلی عراق اعلام کرد یک شبکه تروریستی 3 نفره که آماده اقدامات تروریستی برای هدف قرار دادن زائران امام موسی کاظم علیه السلام بودند توقیف شدند. این شبکه تروریستی در منطقه الرصافه بغداد توقیف شدند. از سوی دیگر، صادق الحسینی سخنگوی محور دیالی 8 شعبی عراق اعلام کرد بیش از 1000 نفر از نیروهای 8 شعبی عراق در طرح امنیتی ویژه مراسم شهادت امام موسی کاظم علیه السلام مشارکت دارند و از زواری که از این ولایت عراق به بغداد می روند حمایت خواهند کرد. و افزود نیروهای 8 شعبی از زواری که از نقاط مختلف دیالیت به سوی کاظمین برای برگزاری مراسم ویژه شهادت امام کاظم علیه السلام می روند حمایت خواهند کرد. عقب نشینی گام به گام رد شد عنوان مطلبی از روزنامه جوان. آمریکا روی کرده اول ایران را به همزمانی و حالا به موضع بازگشت گام به گام تغییر داد. آمریکایی‌ها برخلاف ادعاهایشان برای بازگشت سریع به برجام وقت کشی کرده و هر روز نسخه جدیدی را برای توافق هسته‌ای می‌پیچند. از طرح اول ایران گرفتن تا بازگشت همزمان، حالا هم بازگشت گام به گام را برای از سرگیری مذاکرات مطرح کردن. تهران همچنان تاکید دارد در صورت لغو همه تحریم ها تعهدات برجامی خود را باز خواهد کردند. اعلام آمادگی ترکیه برای بهبود روابط با کشورهای عربی عنوان مطلبی از روزنامه اطلاعات. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی از آمادگی کشورش برای بهبود روابط با کشورهای عربی خبر داد. ابراهیم کالین در مصاحبه با بلومبرگ درباره بهبود روابط با کشورهای عربی اظهار داشت که فصل جدیدی را میتوان در روابط ما با مصر و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس رقم بزنیم تا به صلح و ثبات منطقوی کمک کنیم. بعد از قدرت نمایی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نقش خود در شرق میانه، امارات عربی متحده از جنگهای منطقوی عقب نشست. کالین با بیان این که مصر کشور مهم و مغز متفکر جهان عرب است افزود ما علاقه داریم در موضوعات دریایی در شرق مدیترانه و همچنین دیگر مسائل در لیبیا و روند صلح فلسطینیان با مصر گفتگو کنیم. ما می توانیم تعدادی از این مشکلات را برطرف کنیم. تنش‌ها را کاهش دهیم و چنین همکاری می‌تواند با ثبات منطقوی از شمال آفریقا تا شرق مدیترانه کمک کند. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با بلومبرگ با رابطه انقره واشنگتن پرداخت و گفت که رابطه ما میتواند به نحو بسیار سازنده‌ای به پیش برود و میتوانیم با رسیدگی به نگرانی ها و مشکلات دو جانبه همدیگر را تقویت کنیم. یک نقطه نظامی حساس در جنوب عربستان هدف قرار گرفت عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که اردوی این کشور یک هدف نظامی حساس را در میدان هوایی بین‌المللی ابها در جنوب عربستان سعودی با راکت بالستیک هدف قرار داده است. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن شامگاه دوشنبه اعلام کرد که اردوی این کشور یک هدف نظامی حساس را در میدان هوایی بین‌المللی ابها در جنوب عربستان سعودی هدف قرار داده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در حساب کاربری خود در شبکه توییتر در این خصوص نوشت که به فضل خداوند متعال نیروی راکتی توانست یک هدف نظامی حساس در میدان هوایی بین‌المللی ابها را با یک راکت بالستیک جدید هدف قرار دهد. یحیی سری در ادامه با تاکید بر اینکه راکت با دقت بسیار بالا به هدف برخورد کرده در ارتباط با راکت یاد شده اعلام کرد که این راکت به تازگی به کار گرفته شده و هنوز از آن رونمایی نشده است. سری در پایان تاکید کرد که این اقدام در راستای پاسخ طبیعی و مشروع به ادامه تجاوزها و محاصره یمن صورت گرفته است. نجات پرست و دروغگو عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. خاندان سلطنتی بریتانیا در حالی با ژست‌های بشر دوستانه همواره بران بودند تا چهره محبوب از خود به نمایش گذارند که در اقدامی تأمل برانگیز میگان مارکل همسر نوه ملکه بریتانیا در یک مصاحبه افشاگرانه از رفتار نجات پرستانه خانواده سلطنتی با او که مادری سیاه پوست دارد خبر داد. عروس خانواده سلطنتی بریتانیا افشا کرد که در جریان زندگی مشترکش با این خانواده با رفتار نجات پرستانه آنها مواجه شده است. میگان مارکل آمریکایی که مادرش سیاه پوست است پیش از ازدواج با هری نوه ملکه بریتانیا با عنوان یک هنرپیشه فعالیت داشت. پس از ازدواج او و همسرش به ترتیب عنوان دوک و دوشس ساکسس عضو خانواده سلطنتی شدند. با گزارش هیل او در مصاحبه با اپرا وینفری برای شبکه سی بی اس فاش کرد که در زمان بارداری اولین فرزند مشترکش با هری خانواده سلطنتی نگران این بودند که پوست بچه آنها چه رنگی است. پاپ الکاظمی و امتیاز سیاسی عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. سفر سه روزه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و عراق که از جمعه گذشته آغاز شده بود پایان یافت. با پایان سفر پاپ فرانسیس ذکر سه نکته اهمیت دارد. نکته نخست این است که پاپ فرانسیس قدرت اجرایی با اتخاذ تصمیمات دارای ضمانت اجرایی ندارد. بناً از ابتدا قرار نبود سفر پاپ به عراق دستاورد اجرایی داشته باشد، بلکه این سفر ابعاد تاریخی و نمادین داشته است. به این دلیل که رهبر کاتولیک‌های جهان به یک کشور مسلمان دارای اکثریت جمعیت شیعه سفر و با مرجع عالی قدر شیعیان دیدار و گفتگو کرد. بناً اگرچه در این سفر بر سر موضوعاتی نظیر نزدیکی ادیان، منع خشونت، منع تبعیض مذهبی یا مبارزه با تروریسم تاکید شده است، اما این نظرات پیش از همه بیانگر دغدغه رهبران مذهبی بود و قابلیت اجرا شدن آن با اراده سیاسی و واگرایی دو کشور مطرح است. صحنه سیاسی عراق به خصوص در زمانه کنونی شاهد تعارض و واگرایی میان گروه هاست و دولت مصطفی الکاظمی نیز تحت فشار شدیدی قرار دارد. اگرچه تأمین امنیت این سفر تاریخی کارنامه مثبت دولت الکاظمی است، اما به نظر نمی رسد این سفر برای دولت بغداد و شخص صدر اعظم امتیاز سیاسی خاصی در پی داشته باشد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه بررسی مطبوعات و این سرویس خبری. ادامه این مطالب را در روزنامه خراسان دنبال بفرمایید. خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. در ادامه این نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که هر روز با برنامه در مسیر دانایی همراه هستید. فرا رسیدن سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنم که با برنامه امروز در مسیر دانایی ما را همراهی کنید. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت می‌کنیم. آغاز کلام را مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالات را که امروز برای ما ارسال کردید. برادر بزرگوار پرسیدند انسانها را شیطان گمراه میکند، شیطان را چه کسی گمراه کرد که از فرمان خدا سرپیچی کرد؟ شنونده دیگری هم پرسیدن منظور از کاشف السوء در آیه امن یجیب چیست؟ لطفاً توضیح دهید. و برادر محترمی هم پرسیدند از کجا بفهمیم این عبادتهایی که انجام می دهیم برای خداست؟ مثلا ما داشتیم که خوارج عبادت می کردند و طرفداران حضرت علی هم عبادت می کردند. ما از کجا بفهمیم که این عبادات ما به درگاه خدا می رسه و مقبول درگاه ایشان قرار می گیره؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را با سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستان عزیز، همون قسم که اول برنامه هم خدمتتان عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس محترم برنامه هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما هستند. برادر بزرگواری پیامک زدن، پرسیدن انسانها را شیطان گمراه می کند، شیطان را چه کسی گمراه کرد که از فرمان خدا سرپیچی کرد؟ ممکنه که این سوال خیلی از ما باشه. به اتفاق میشنویم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را و در ابتدا سلام و درود عرض میکنیم خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و در واقع به اتفاق هم گامی به سوی تعلیم و تعلم برداریم. دو چیز باعث گمراهی انسان میشن و شیطان هم که جن باشه اونها هم همین دو چیز رو دارن. یکی نفس اماره انسان هست که از درون انسان رو گمراه میکنه، یکی هم شیطانی که از بیرون وسوسه میکنه و انسان گمراه میشه. خب اگر شیطان هم نباشه، نفس اماره خودش به تنهایی کافی است. ان النفس الاماره بسوء الا ما رحم ربی. شیطان رو نفس اماره گمراهش کرد. اون خودخواهی و خود بزرگ بینی و این که انا خیر من، این انانیت، این منیت هایی که متاسفانه در ما همگاهی هست، این انانیت انسان رو سقوط میده و ابلیس رو سقوط داد. ابلیس گفت من، این منیت کار خودش رو کرد و ابلیس از اون مقامی که داشت، از اون جایگاهی که داشت سقوط کرد. و بعد هم که با گمراه کردن مردم دیگه هم تابع نفس اماره شد، همین که خب این راه ادامه پیدا کرد. بنابراین دو گروه، دو عامل باعث گمراهی انسان میشه. یک عامل از درونش که از کردیم حالا نفس اماره هست، یک عامل از برون. عامل بیرونی ممکنه ابلیس باشه یا شیاطین جن باشن، ممکنه شیاطین انس باشن. گاهی خود انسان ها میشن برای انسان ها شیطان. و الان شیاطین قدرت های شیطانی عالم چه بسیار مردم رو گمراه میکنن. اگر دوستان دقت کنن خواهند دید که بسیاری از گناهانی که الان در عالم رخ میده، ظلم ها، ستم ها، استثمار ها، بهره کشی ها، گناهان از کنم که خلاف عفت، اینا رو میبینید که سرمنشهش شیاطین انس هست. خب ببینید ما چه فیلم هایی در آمریکا و امثال آمریکا ساخته میشه که باعث گمراهی مردم میشه، چه طرح ها و نقشه هایی برای تحقق ظلم و بیعدالتی و حق خوشی و استثمار و استحمار و نمیدونم استعمار کشیده میشه. خب این دارا شیاطین انسان دیگه. خلاصه اگر شما گناهانی که الان در عالم رخ میده دقت کنید، آمار بگید، خواهید دید بخش قابل توجهیش منشأش این شیاطین انسان، قدرت های شیطانی و ازناب و اون دار دستشون هستن. شیاطین جن هم بله، اون هم مثل ابلیس و دار دستشون هم یک دسته دیگه از شیاطین هستن. این دو دسته از بیرون و نفس اماره هم از درون. اون چیزی که ابلیس رو گمراه کرد نفس اماره بود.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراهی میکنید ما را با برنامه در مسیر دانایی.
در این برنامه به سوالات شما عزیزان در حوزه مسائل اعتقادی و معارف الهی پاسخ می‌گیم. شنونده محترمی پرسیدن منظور از کاشف و سو در آیه امن یجیب چیست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. به اتفاق توضیحات حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را می‌شنویم.
نکته اول اینه که دوستان توجه داشته باشن که دعا حتی دعای مستجاب در حد مقتضی عمل میکنه. پس اگر میفرماید که امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء، کشف السوء هم شده، اون مقتضی ایجاد شده، گاهی مانعی میاد و جلو اقتضای این مقتضی رو میگیره. اینو باز هم خدمت دوستان چند بار دیگه هم گفتیم که دعا، صدقه، خدمت شما عرض کردم، نذر، نیاز، اینا هیچ ما داریم که خیلی هم خوبه، همش در حد مقتضی عمل میکنه، لتامه نیست، گاهی مصلحتش نیست، دعاش هم مستجاب شده، این عدم مصلحت مانع میشه که اون بیمار خوب نشه، ولی دعاش مستجاب شده، یعنی دعا اثر خودش کرده، مقتضی ایجاد کرده، ولی چون مانعی که همون عدم مصلحت باشه فراروی این اقتضا هست، در این حال که حاجتش برآورده شده ولی این از خودم که بیماری خوب نمیشه. و شون درست اشاره کردن، حالا با ایمان از دنیا میره که بمونه، از خودم که کشف سو به این شکلی که آنچنان آثاری بر این دعا مترتب هست که وقتی که از دنیا رفت تازه متوجه میشه که عجب لطفی خدا در حقش کرده، خوب شد که دعاش مستجاب نشد، که اگر مستجاب میشد این جایگاه رو نداشت. مخصوصا وقتی میفهمه که اگر دعاش مستجاب میشد به دنیا برمیگشت، فلان گناه رو انجام میداد، فلان مشکل در زندگیش پیدا میشد، خیلی بد میشد. اما حالا مصلحتش نبود که در دنیا بمونه، دعاش هم مستجاب شد، کشف سو شد ازش با نجات از اون بیماری و با از خودم ورود به عالم برزخ و زندگی نو و زندگی جدیدی که در عالم برزخ شروع کرده. پس نکته دوم این شد که در واقع کشف سو به عمل اومده، منتها نوع کشف سو همینه که از تبعات بعدی خداوند نجاتش داد به خاطر این دعا، از اون ناراحتی هایی که به خاطر این بیماری داشت نجاتش داد. اگر میمان مرتکب گناه میشد این دیگه اتفاق نیفتاد، اونجا آثار و برکات و فایده هایی بر این دعا مترتبه که اگر داشت مستجاب میشد اون آثار برش مترتب نبود. همه اینها میتونه مصداق کشف سو باشه.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خدا در همه حال است بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد، که آشنا سخن آشنا نگه دارد.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو شماره پیامک است که شما عزیزان هم میتونید سوالات خود را از طریق این دو شماره برای ما ارسال بکنید تا در اولین فرصت کارشناسان ما پاسخگو باشند. برادر محترمی پیامک زدن گفتن از کجا بفهمیم این عبادت هایی که انجام می دهیم برای خداست؟ مثلا ما داشتیم که خوارج هم عبادت می کردن و طرفداران حضرت علی هم عبادت می کردن. از کجا بفهمیم که این عبادات مقبول درگاه خداوند واقع می شه؟
برای که فهمیم که این عبادت برای خدا هست یا نیست، باید ببینیم که آیا انگیزه و غرض دیگری در کار ما هست یا نیست. یعنی این که اگر مثلا کسی نمیدید باز هم ما عبادت میکردیم یا نمیکردیم؟ اگر برای دیدن مردم عبادت میکنیم برای خدا نیست. اگر برای اینه که پس کنم که دیگران از ما تعریف کنن خب برای خدا نیست. اگر برای اغراض غیر الهی است، چون نیت ما وقتی نماز میخونیم، وقتی این نیت رو ما تجزیه و تحلیل میکنیم، به قول امروز آنالیز میکنیم، ببینیم توی نیت ناخالصی وجود داره برای خدا و مثلا فرض کن خوش آمد فلانی، برای خدا و فلان غرض غیر الهی. خب این معلوم میشه برای خدا نیست. می گفتیم نه فقط برای خدا. حالا این برای خدا خودش هم باز مراتبی داره. چرچی بالاتر میره بهتر میشه. وقتی میگیم برای خدا از سطح جهنم. خب اینم باز خیلی سطحش پایینه دیگه. یعنی آدم ترسو باید باشه که یه وقت میگیم برای خدا به طمع بهشت. خب این باز برای خدا هست اما خالص نیست. ولی اینا دیگه عمل باطل نمیکنه. قبل یا باطل میشه. اگر مثلا میگفتیم که برای خوش آمد دیگران یا مثلا برای سلامت خودم نماز میخونم که نرمش کرده باشم مثلا. این نماز باطله. وضو میگیرم که تمیز شده باشم. غسل میکنم که تمیز شده باشم. این غسل باطله. غسل میکنم که دیگران بیان اجر آدم متدینیه. این غسل باطله. اما غسل میکنم از ترس جهنم عیب نداره. باطل نیست ولی خب خلوصش کمه. قصد میکنم به طمع بهشت این هم عیب نداره. باطل نیست. عمل رو باطل نمیکنه ولی خلوصش کمه. یه وقت میگم که نه. من چون خدا دستور داده دارم برای انجام دستور خدا. چون خدا گفته قصد کن من قصد میکنم. برای من مهم نیست که حالا فایده داره نداره فایده داره. این اصلا برای مهم نیست. اگه فایده نداشته باشه قصد میکنم چون خدا گفته. فایده هم داشته باشه قصد میکنم چون امر خداست. یا از این میره بالاتر میگه نه من اصلا نگاه میکنم میبینم که خدا شایسته عبادته. عقل من منطق و همه وجود من حکم میکنه که باید خدا را عبادت کرد چون خدا شایسته عبادته. فقط او معبوده. خب این خیلی مقامش بالاتر میره. باز میره بالاتر میگه من خدا را عبادت میکنم چون دوستش دارم. اگر هم اثری بر این عبادت مترتب نبود، نه اثر دنیوی نه اثر اخروی، حتی اثر زد هم برش مترتب بود. میگفتن اگر نماز بخونی مریض میشی یا اگر نماز بخونی از بهش بیرونت میکنن. بازم نماز میخوندم. میگفتن انقدر خدا رو دوستش دارم که برای من دوستی خدا مهمه. فراسای از این مطلب تو دعای کمیل هست، حبلی سبرت علی حر نارک، اون حرفا که اونجا هست هم معناش همینه که خدا ممکنه من عذابت رو صرف کنم به عذابت اما به فراقت نمیتونم صرف کنم. این که محبت شامل حالم نشه اینو دیگه نمیتونم صرف کنم. این خیلی بالاتر از این حرف هست. خب اینا همه هست. هر کدوم از اینها باشه اینها میشه برای خدا، منتها بنده برای خودم و افرادی که مثل بنده که حالا اسمشون متوسط ها همون متوسطیشو پیشنهاد میکنم. عبادت کنیم چون خدا دستور داده. شاید این شامل بقیه هم بشه، شامل بالاترها هم بشه. این یک مطلب که این گونه عبادت خالص میشه و انسان متوجه خلوص عبادت میشه. مطلب دوم این که خوارج مشکلشون مشکل نیت و مشکل اخلاص در عمل نبود، مشکلشون مشکل نفهمی و عدم بصیرت بود. مقصد رو گم کرده بودن، بصیرت نداشتن، فهمشون مشکل داشت. نه اینکه مثلا فرض کنید که برای غیر خدا عبادت کنن. هرچند عملا اینجوری میشد، عملا شیطان عبادت میکردن اما خودشون توجه نداشتن که دارن شیطان عبادت میکنن. خلاصه خواهر کنم خوارج و افرادی مثل خوارج، همین تکفیری هایی که الان جنایت انجام میدن، اینها مشکلشون مشکل بصیرته. مشکل اینی که نمی فهمن دارن چی کار میکنن. هرچند در خارج عملا شیطان رو عبادت میکنن ولی اون چی که باعث این کار شده که به جای خدا دارن شیطان رو عبادت میکنن این همون بی‌بصیرتی شونه. فهمشون از دست دادن. اگه بصیرت داشتن یه حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود العامل علی غیر بصیرتن کالسائر علی غیر طریقن فلا تزیده سرعت و سیر الا بودا. کسی که بدون بصیرت عمل میکنه مانند کسی که بیراهه میره و سرعت حرکت جز دور شدن از مقصد او رو چیزی بهش اضافه نمیکنه. اینها مشکلشون اینه، بی بصیرت دارن حرکت میکنن در نتیجه دور میشن. اینم چه فرمودن این که خوارج و طرفداران مولا امیرالمومنین علیه السلام، خود همین خوارج هم از یاران حضرت بودن، از اصحاب حضرت بودن که دچار انحراف شدند و شیطان اونها رو گمراه کرد و شدن خوارج و یعنی همشون از سربازان و از یاران خود مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بودن.
با پایان برنامه امروز رسیدیم. یک بار دیگر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را حضور تک تک شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
خود را هویدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن.
رادیو دری
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام خدای بندنواز بی‌نیاز، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، با ارادت باز هم با قرار بندگی دیگر خدمت شما سروران ارجمند رسیدیم. در سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام، این مصیبت را به همه شما عاشقان خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. بار خدایا، تو را از سویدای دل صدا می زنیم، به رحمانیتت که سراسر هستی را فرا گرفته و به غلبه و قدرتت که بر همه چیز چیره است و به عزتت که دست محدودگر نیاز به دامانش کوتاه است و به بزرگی و عظمتت که همه جا را پر کرده. پروردگارا، از لغزش هایی که مانع چشیدن لذت دعاست درگذر و ما را به ضیافت آزادگان و ابرار برسان و ساحت دل ما را از گناهانی که مخل خلوص و حیا هست دور گردان. الهی از تو درخواست میکنم به حق آنان که از میان آفریده هایت انتخاب کردی و هیچ کس را از میان آفریدگانت همانند آنان قرار ندادی، بر محمد و خاندانش درود فرست و با من چنان کن که سزاوار آنی. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:03 خواهد بود. در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام می‌خواهیم درباره سیره آن حضرت تأمل کنیم. دوستان، زیباترین و پربهاترین ساعت‌ها و لحظه‌ها از نظر امام کاظم علیه السلام زمانی بود که با خدای خودش خلوت می‌کرد. با تمام وجود و با حضور قلب به درگاه خدا می‌رفت. درباره عبادت امام آمده است که چون به درگاه الهی به نماز می ایستاد یا مناجات و راز و نیاز می کرد، اشکش جاری می شد، قلبش به تپش در می آمد و از شوق و خوف لرزه بر اندامش می افتاد. و از آنجا که بیشتر عمر خود را در زندان گذراند، بیشتر اوقات خود را به نماز سپری می کرد. در زمانه هارون و رشید، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در سیاه چال به بند کشیده شد و امام از این فرصت برای عبادت بهره برد، به گونه‌ای که خیرتها را مبهوت کرد. حضرت از این که چنین فرصت بندگی به دست آورده، همواره به درگاه خدا می گفت: بار خدایا، از تو می خواستم فرصتی عنایت کنی تا به عبادتت ببردازم. خداوندا، آنچه خواستم فراهم کردی، پس ستایش تو را سزاست. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام همواره قرآن را با دقت و تدبر تلاوت می کرد. هرگاه قرآن می‌خواند، شنونده ها به خاطر تلاوتش محزون می‌شدند و گریه می‌کردند. حضرت به یکی از فرزندانش فرمود: ای پسر عزیزم، مبادا خداوند تو را در گناهی که از آن نهی کرده ببیند و مبادا تو را در عبادتی که تو را به آن فرمان داده نیابد و بر تو باد بر تلاش کردن و همیشه احساست این باشد که در عبادت خدا و اطاعت او کوتاهی کرده ای، چرا که خداوند آن گونه که حق عبادت اوست عبادت نمی شود. این که انسان همیشه خود را مقصر بداند و درک کند که حق عبادت خدا را به جای نیاورده، نشانه عمق معرفت به عظمت و جلالت الهی است، چنان که آن حضرت با همه تلاش‌های شبانه روزی در عبادت حق خود را مقصر و عبادت خود را ناچیز می‌دانست. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه جناب اوجات الاسلام محمد مهدی ماندگاری. تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام بر شما و استاد، بفرمایین که چه